الگو در اینستاگرام داریم که از صبح تا شب طرف داره فوش میده و آدم‌های محترم دنبالش میکنن.
من بها دارم، من ارزشمندم، اجازه نمیدم هر چیزی وارد گوشم، وارد چشمم، وارد دهنم بشه.
28 سالش هم میگه که من تا حالا با دختر تو رابطه نبودم. تو بتونی با جنس مخالفت
بله
ارتباط برقرار کنی؟
و آمیگدال که روشن میشه، ما کلن میریم تو حالته یا حمله یا فرار. اصلا آمیگدال دو تا چیز بیشتر نمیدونه، میگه زورت میرسه بزن، نمیرسه فرار کن.
اصلا دلم نمیخواد من رو به عنوان بلاگر یا اینفلوئنسر بشناسن. یعنی چی بلاگر؟ یعنی چی اینفلوئنسر؟ یعنی چی؟
حالا آدم خیلی رو دروایسی باش دارم. ممنون نظرتو بهم گفتی، فکر میکنم راجبش و فکرم نمیکنم بشوش.
خیلی وقتا عموی آدمه، دایی آدمه، بله، شوهر خاله آدمه، یه شوخی بد. بعد بزرگم دیگه، بزرگ خانواده است، نمیشه چیزی بهش گفت دیگه.
دقیقاً.
در این قسمت از گفتگوی روشن مهمان عزیز فرشته ایران نژاد اومد، کلی درباره ارتباطات، اشتباهایی که داریم توی گفتگوها، اینکه چقدر آدمایی که اطرافمونن میتونن روی کیفیت زندگیمون اثر بذارن صحبت کردیم. این رو نگاه کنید، رابطه هاتون بهتر میشه، موقعیت های کاریتون بیشتر میشه و پشیمون نمیشید از قسمت های خوب بود. درود به شرفت. چه شود امروز؟
واقعا
ما چندی ماه پیش با هم ضبط کردیم یه قسمت درباره فن بیان. بازخوردی که داشت عالی بود
خدا.
و من رو در این فکر فرو برد که چقدر این محتواها کمه، به خصوص فارسی.
دقیقا.
و شما که دوباره تشویق دبی، بهترین فرصت که قسمت دوش رو یه مقداری با صراحت لهجه بیشتری.
چرا که نه؟
آره، به خاطر اینکه مخاطب، من همیشه میگم لایق بهترین هاست و وقتی بهترین ها نیست میره سراغ آشغال.
آفرین، واقعا منم معتقدم که همینطوره. مرسی از شما، مرسی از دعوتتون و واقعا چقدر جای حرف زدن راجع به حرف زدن خالیه و من فکر میکنم که انقدر الگوهای عجیب غریبی الان توی جامعه وجود داره به خاطر سوشال مدیا که خیلی وقتا اصلا نسل زدمون، بچه هامون، نوجوانامون گیج میشن. واقعا اگر آدم های متخصص تر نیان یه ذره حرف های اصولی تر بزنن، میدونین من احساس میکنم قدیما ما خیلی الگوهای عجیب غریبی نداشتیم. نهایتاً یه چند نفر موفق تو فک و فامیلمون رو انتخاب میکردیم، میگفتیم من دوست دارم بزرگ شدم مثل فلانیشم، یا چند تا آدم معروف بودن که میگفتیم. الان تعدد الگو داریم، یعنی انقدر الگوها زیادن و انقدر عجیب غریبن. یعنی من واقعا بعضی از محتواها رو میشنوم میگم اگه من نوجوان بودم الان، بعد فلانی رو میدیدم که داره با این صراحت میگه که اگه کسی فلان بود ولش کن، نمیدونم اگه اینطوری بود سمیه کلن ترش کن بیرون، اینطوری نمیدونم انرژی زنانت اونطوری، روش های دلبری و لوندی فلان. من همش اینطوری هم که چی دارین میگین، چی کار دارین میکنین با این نوجوونه؟ و واقعا چقدر سردرگم میشه اگر آگاه نباشه، ندونه که کدوم بالاخره درسته و کدوم غلطه. و دم شما گرم که واقعا یه فضایی رو ایجاد میکنی که حرفای علمی تر درست تر زده بشه.
مرسی از شما.
زنده باشی.
شما دفعه قبل که در برنامه بودید من از شما پرسیدم که برنامه عشق ابدی رو نگاه میکنید، خاطرتون؟
آره یادمه.
الان فکر کنم 4 ماه پیش بود ضبط کردیم. این 4 ماه چقدر از این برنامه ها زیاد شده، یعنی یه دونه دیگه نیستش.
خب سلیقه مخاطبه دیگه.
آیا واقعا سلیقه مخاطبه؟
ببین من فکر میکنم که اولا که الان کسی برنده است که بلد باشه توجه جلب کنه و این برنامه ها با حاشیه سازی ها، با دعوا سازی ها، با این اتفاق ها بلدن که توجه جلب بکنن. یعنی از کاربلدی سازنده شونه ها، واقعا بلده که با این کارها میتونه توجه رو بکشه سمت خودش و خب داره این کار رو انجام میده. میدونین یعنی ذهن دوست داره، قصه رو دوست داره، داستان رو دوست داره و حالا اگر این داستان واقعی باشه خب بیشتر دوستش داره و حالا اگر بیا تو این موارد حاشیه هم بهش اضافه بشه طبیعتاً بیشتر دوستش داره و اگر کسی دست بذاره روی همین و همین رو کاملا بولد بکنه، من به نظرم واقعا اون ذهن خلاق و کاربلد سازنده این برنامه است که کارشو داره درست انجام میده.
و محدود به ایران هم نیستا.
آره آره،
خیلی ها فکر میکنن مشکلات ایرانی هست.
نه،
همه جای این برنامه ها هستش.
آره.
شما خیلی ها رو میبینید در شبکه‌های اجتماعی یا اشتباهی خودتونم الان ذکر کردید، میان حرفایی میزنن که مخاطب خیلی دوست داره بشنوه. درست نیست تا دوست داره یه همچین حرفی رو بشنوه.
آره.
و دلیل اینکه دوست داره این حرف رو بشنوه اینه که یک ناامنی از درون داره و میخواد یه نفری بیاد این رو ببره کنار. مثلا یه چیزی که جدیداً خیلی مد شده اینه که میگن بیایید برای طرف مقابل خیلی ژست بگیرید، خودت رو دست بالا بگیر. اگر طرف برات کادو میخره، گل میگیره، رستوران خوب میبره، اصلا نیازی نیست تشکر کنی ازش،
اصلا ذوق نکن، خودتو دوست داشته باش، برای خودت احترام قائل باش. ذوق کردن یعنی این که این از سر من زیاده، این رفتارا رو نشون نده. و آره، این همون چیزای اشتباهیه که من حس میکنم سوشال مدیا این فضا رو ایجاد کرده که کسایی که تخصصش رو ندارن صرفا نظر شخصی خودشون رو بیان بکنن. و میدونی من یه چیزی که کم میبینم و واقعا اینو ایراد میبینم به خیلی از دوستای متخصص خودم میگم، حتی داشتیم با هم حرف میزدیم دیشب، یکی از دوستای مشترکمون که بود عاطفه جان، من واقعا شاید مثلا نیم ساعت ما باهاش حرف میزدیم که واقعا بیا تو این فضا، نیاز دارن جوونا حرفای تو رو بشنون، نیاز دارن. و من یه دوستی داشتم توی ایران، الان هم هستش دوستم، 15-16 ساله، این آقا کارآفرین درست حسابی. یعنی من خودم واقعا هر جایی تو منابع انسانی گیر میکنم، توی کسب و کار گیر میکنم، اول زنگ میزنم به ایشون، آقای فلانی اینو چیکار میشه که انقدر تجربیات درستی داره. و من فکر میکنم واقعا یک سال روی این آقا کار کردم که تو رو خدا بیا پیج بزن، تو رو خدا بیا تو یوتیوب حرف بزن. آدما نیاز دارن که حرفای تو رو بشنون در مورد حتی کارآفرینی، در مورد چطور خوب کارمندی کردن، در مورد این دنیای واقعی که وجود داره. و من اینجا این ایراد رو میبینم که فکر میکنم خیلی از آدمهای متخصص فکر میکنن اینستاگرام و یوتیوب لوس بازیه، نمیان سمتش، فکر میکنن اون پرستیژ کاریشون زیر سوال میره و این فضا برای مثلا جوون موناست، برای کسایی که، و فضا رو باز میذارن برای غیر متخصصا. یعنی من ایراد اصلی رو اصلا به خیلی از متخصصان خودمون میبینم که عرصه رو خالی گذاشتیم، که عرصه خالی مونده، خب طبیعتا میتونه هر کسی بیاد هر نظر شخصی بده.
من با حرف شما موافقم، ولی اون آدم ها رو هم میفهمم که چرا نمیان. چون میدونید یه زمانی که شما میخواید یک خوبی رو به یک گروهی برسونید، مثلا 3-4 نفر توی کلاس درسن اگه معلم هستید، یا در سطح خیلی کلان توی شبکه‌های اجتماعی، ولی خب چه هزینه‌ای دارید میدید؟ ببین الان من خیلی راست به تو میگم، من تقریبا 2 هفته است روی صفحه فارسیم هیچ چیزی نذاشتم. اون صفحه پادکست هست چون مخاطبش فهم میکنه گفتگاه هست، صفحه فارسی معمول گفتم اصلا تو چرا داری این کارو میکنی که مثلا زندگی مردم بهتر شه؟ خب خیلی قشنگه، دمت هم گرم، رسالت اجتماعیت، هر چیزی که هستش، هزینه داری میکنی، وقتتو داری میذاری، ولی تو را دارن قاطی یه گروهی از آدم میبینن به عنوان بلاگر، اینفلوئنسر، هر چیزی که میخواد بگید، که من الان روک میگم، میدونم خیلی ناراحت میشه، من اصلا دلم نمیخواد کسی هم بگه بلاگر، کسی هم بگه اینفلوئنسر، اصلا دلم نمیخواد من رو به عنوان بلاگر یا اینفلوئنسر بشناسن. یعنی چی بلاگر؟ یعنی چی اینفلوئنسر؟ یعنی چی؟
یه چیزی بگم، من دقیقا تو اون زمانی که خیلی تب و تاب بلاگری، شاید مثلا میشه اوایل کرونا، خیلی دیگه داغ شده بود، همه دیگه داشتن میمدن سمت اینستاگرام، اومدم خیلی تحقیق و بررسی کردم، دیدم اصلا بلاگر منظورش در دنیا تعریفش اینه که تو اولین شرط اینه تو متخصص باشی در یک حوزه‌ای، تو مکانیک خیلی خوبی هستی، تو نقاش خیلی خوبی هستی، تو آشپز خیلی خوب، یه تخصصی داری و بعد بلدی این تخصص رو در قالب محتوا ارائه بدی و خوب بلدی قبیله سازی بکنی. این 3 تا تعریف بلاگره. ما تو ایران تعریف بلاگر رو چی میدونیم؟ صبح چایی بریزم و یه صابونه عجیب بچینم و بگم صبحتون بخیر و برم برند بخرم و بعد برم تو این یکی مغازه برنده یه چیز دیگر رو تست کنم و بعدش نمیدونم شوهرم بیاد با گل سورپرایزم کنه و بعد واسم بی ام و بخرن، و اینا اصلا بلاگری نیست. دوباره من برمیگردم به حرف خودم، من فکر میکنم بلاگر تخصصی اگر درست زیاد و اصولی باشه، اتفاقا همونطور که الان اتفاق داره میفته، ذائقه مردم دیگه محتواهای بی محتوا رو نمیخواد. مثل وقتیه که ما غذای هواپیما میخوریم، غذای بیمزه است. اگه مثلا چند مدل غذای خوشمزه هم بیارن هی سرو بکنن، ما دیگه واقعا اینو میذاریم کنار. ولی الان چاره ای نداریم، همین سینی جلومونه و همینقدر غذاهای بیمزه جلومونه و خب چی کار کنیم؟ گرسنه هم نباشیم برمیداریم واسه سرگرمی میخوریم، چون غذا خوشمزه ها تعدادشون واقعا اونقدر زیاد نیست. من اینطوری بهش نگاه میکنم.
حرف شما درسته، ولی باز من تأکید میکنم که انقدر این محیط کثیفه که خیلی ها مثل همون دوست مشترک یا خیلی ها که منم میشناسم میگه نمیخوام بیام اصلا ببینم. برای چی بیام اونجا؟ یک کسی به پسرم بی احترامی میکنه، به شوهرم بی احترامی میکنه. حالا دلیلی که من این صحبت ها رو کردم، منظور این که وقتی ما درباره ارتباطات که تخصص شماست، یا فن بیان، یا این که اصلا خودت چجوری ارائه بدی، نشون بدی به دوربین، به مشتریت، به کارفرمات، به اون کسی که میخوای باهاش ازدواج کنی، هر چیزی که هستش، یه قسمتیش برمیگره به اینکه الگو چیه، از کجا این اطلاعات رو گرفتی، به چه شکلی میخوای این اطلاعاتی که گرفتی رو اجرا بکنی. و میرسیم به جایی که ما الگو در اینستاگرام داریم که از صبح تا شب طرف داره فوش میده و آدمهای محترم دنبالش میکنن. و من از روی کنجکاوی از این آدم میپرسم که خب چرا این آدمها رو دنبال میکنید؟ میگه بامزه است، ورزش میکنه، موفقه، بیزنس داره، نمیدونم اگه خانومه ببین چه اعتماد به نفسی داره. و من اصلا این چیزا رو نمیفهمم، به خاطر اینکه شما امکان نداره یک محتوای کثیف ببینی و روحت کثیف نشه. قبول دارید این حرفو؟
به شدت. من اصلا اینو ریشه‌شو عزت نفس میبینم. من ریشه‌شو این میبینم که من اگه از درون احساس بکنم من واقعا آدم ارزشمندیم، من واقعا آدم گرونیم، گرون نه به معنای گرانیم، من بها دارم، من ارزشمندم، اولا اجازه نمیدم هر چیزی وارد گوشم، وارد چشمم، وارد دهنم بشه. همونطور که واقعا خیلی وقتا مراقبیم تو غذا خوردنمون که این آشغال رو نمیخورم، واقعا تنم خیلی بیشتر از این میارزه. شاید مثلا کسی که به بدنش بها میده، باشگاه میره، یه مدتی رژیم میگیره، بیشتر متوجه ارزشمندی تن میشه و حالا میخواد مثلا پیتزا رو بخوره، یه ذره دست دلش میلرزه که وای چند کالری، وای الان چی داره توش. ولی وقتی این بها رو قائل نیستیم، این ارزش رو قائل نیستیم، خب راحت دیگه هر چیزی بیاد میخوریم. و واقعا واسه ذهن و بدن و ارتباطات و ورودی هامون هم همین عقیده رو دارم. من میگم اگر من آدم گران و ارزشمندیم، هر چیزی اجازه نداره وارد چشم و گوش من بشه، هر چیزی رو نباید اجازه بدم که وارد بشه. آره کاملا موافقم.
خب پس ما یه نتیجه گیری الان انجام بدیم، امیدوارم شما هم تایید کنید. ما یه سری محتوایی داریم، حالا میخواید زرد بگید، کثیف بگید، محتوایی که خیلی دوست دارن نشسته میخواد یه چیز نگاه کنه،
سرگرم بشه.
و یه محتوایی داریم که ارزشمنده، و این محتوای ارزشمند همیشه آموزشی نیست، چیزی نیست که همش کسی بخواد یاد بده، یه چیزیه که قشنگه، میتونه اصلا یه موسیقی باشه.
بله.
و یک سری آدم داریم که دارن این پادکست رو نگاه میکنن. یعنی یک، ببین چقدر تنگ میشه این فیلتر، یه گروه خیلی کوچیک که من میخوام بگم شما نخبگان این کشورید، یا اصلا میخوام بگم نخبگان آینده هستید. چون کسی که میشینه پادکست نگاه میکنه،
بله واقعا
یه آدم خاصیه. من همیشه میگم شاید تنها دلیلی هم که باعث شده این گفتگو رو شان ادامه بدیم اینه که میدونم مخاطب کیه. میدونم این وقتی که شما گذاشتید، دوستان پشت صحنه گذاشتن، من گذاشتم، در طی مثلا 7-8 روز این انجام میشه، میذاریم اونجا توی کتابخونمون که برن نگاه کنن، میدونم قدر میدونن، یعنی طرف میخواد بهتر بشه. پس ما به عنوان قدم اول باید یاد بگیریم که چیو مصرف میکنیم.
آره.
چون من یه نفر رو میشناسم میگفتش که نه، وقتی فوش میدی توی صحبت کردن خیلی باحال میشه، خیلی خودمونه میشه. و من فقط گوش میدادم. آخرش من گفت تو نظری نداری؟ گفتم تو واقعا نظر منو میخوای بدونی؟ گفت آره، اگر اینطور نبود بد نمیگفتم. گفتم ببین، تو وقتی که توی صحبت کردن از کلمات زشت به کار میبری استفاده میکنی، دو حالت بیشتر نداره. یک، یا داری میگی من کوچکترین کنترلی روی خودم ندارم؟ پس اون طرفی که اومد نشسته اگه مثل خودت باشه بیخیال باشه هیچی، ولی اگه آدم حسابی باشه، آدمی باشه که دنیا دیده باشه، بدون از روزگار چی میخواد، چهار تا ارزش داشته باشه، میگه این آدم کنترلی روی کلمات خودش نداره، پس حواسم بهش باشه. یا دو، میخوای سطح مکالمه رو بیاری اون پایین کف خیابون بچسبونی، که تو هر دو حالت به تو کمکی نمیکنه. و من گفت چه جالب، من اصلا اینطوری بهش فکر نکرده بودم. گفتم خب شاید من تا حالا اینطوری توضیح نداده بودم. باز محتوا چه بس، و خیلی الان نگاه میکنم میگه آره من مثلا وسط این حرف لازم نیست اونطوری به دوستم حرف بزنم، چون عادت میشه دیگه. پس ما میگیم اول چه چیزی رو گوش میدیم، چه چیزی رو نگاه میکنیم، توی مغزمون پردازش میشه و استفادهش میکنیم. یکم میخوام درباره
من قبل از اینکه وارد بشیم اینو یه جمع‌بندی بکنم فقط. من فکر میکنم گاهی وقتا ما به چیزی چنگ میزنیم چون چیز دیگه ای تو چنته نداریم. گاهی وقتا حتی نسل جوون ما به فوش دادن چنگ میزنن چون فرمولای دیگه ای برای جذابیت تو دستشون ندارن و فکر میکنن برای کول و باحال بودن لازمه که فوش بدیم، در حالی که کلی تکنیک دیگه رو میزه، فقط ما ازش خبر نداریم، فقط هنوز بهش آگاه نشدیم. اینا رو یاد بگیری تا میبینی در عین ادب و وقار و شخصیت میتونی کاراکتر جذاب باحال دوست داشتنی هم بسازی. و وقتی خب یه گزینه بهتر رو میزه، چرا باید بریم سراغ این؟ و واقعا من تجربه شخصی خودمه، تو بلند مدت هیچ چیزی به اندازه موندن پای ارزش ها، هیچ چیزی به اندازه مرزگذاری، حریم گذاری، حریم ها رو حفظ کردن تو رو نگه نمی داره تو مسیر. ببین واقعا شاید مثلا توی یه تایمی فوش میدی، نمیدونم توی یه تایمی از حرفای استفاده میکنی که برای آدما باحال بامزه است و تو رو دنبال میکنن، ولی اگر واقعا چشم اندازمون طولانی مدت و ماندگار شدنه، من مطمئنم که این پای اصالت موندن، ارزشمند رفتار کردن، پای ارزش ایستادن، این روش و جاده‌ایه که موندگاره.
چقدر خوب شد که این رو گفتید. خب کسی که توی خانوادهش بهش احترام گذاشتن، میدونی خانواده خیلی مهمه، اون تکلیفش مشخصه. کسانی که تو خانواده‌ای بودن که اوضاع خیلی خراب بوده و الان دارن نگاه میکنن، چطوری میتونن به این چیزایی که شما گفتید برسن؟ کسی که یه اون فوش داده.
آره من فکر میکنم که اولا واقعا اگر ما بدونیم که مغزمون چه پتانسیل عجیبی داره، اگر ما صرفا با ویژگی نوروپلاستیسیتی یا این انعطاف پذیری عصبی مغزمون آشنا بشیم، هیچ جایی هیچ زمانی اعلام نمیکنیم که ما واقعا قربانیم یا ما به خاطر این اتفاقها، به خاطر اینها اینطوری. از همونجا شروع میکنیم تغییر کردن. طبیعتا خب سخت تره، طبیعتا باید واقعیت رو بپذیریم، اینجا مثلا انگیزشی نیستیم بگیم که از همون لحظه تو، طبیعتا مسیر یه ذره سخت‌تره، ولی با جاده‌های جدیدی که تو ذهنمون می‌سازیم میشه. آخه حرف زدن خیلی بستگی به این داره، به گوش دادن. من تو یک فضایی بودم که دائما اینها رو شنیدم، خب طبیعتا همینا رو میگم. فضامو عوض کنم، و نیاز نیست برای فضا عوض کردن من از اون خونه یا از اون شهر برم، همین که فضای گوشمو عوض کنم، همین که از این به بعد پادکستای درست گوش کنم، پای صحبت آدم‌های درست بشینم، من فضامو عوض کردم، من خونمو عوض کردم چون چیزایی که میشنوم عوض شده. اگه فیلم‌های درست از این به بعد ببینم، من خونمو عوض کردم چون ورودی‌های چشمم دیگه عوض شده، انگار من اصلا توی کشور و توی ایالت دیگه‌ای دارم زندگی می‌کنم. همین کتاب‌های بهتری بخونم، ورودی‌های مغز من عوض شده. و من میگم یه وقتایی اصلا سختش داریم می‌کنیم، واقعا آسان‌تر از اون چیزیه که فکر می‌کنیم. فقط کافیه که من بخوام از این به بعد فضای ورودی‌هام رو تغییر بدم، هر روز فقط نیم ساعت کتاب بخونم اگه کتاب خون نبودم، بگم آقا واقعا خوابم هم اومد، شب میشینم کتاب رو میخونم، تو اتوبوسم، تو مترام، تو تاکسیم، تو ترافیکم کتاب رو میخونم، نمیتونم کتاب صوتی گوش میدم، پادکست گوش میدم، تو هفته یه دونه فیلم خوب میبینم، فیلمی که چیز بهم اضافه کنه، فیلمی که بگم چه رفتار درستی، چه ارتباطاتی ساخت، اینجا چقدر خوشگل دیالوگ کرد. و همینا رو عوض بکنیم، واقعا بعد از چند ماه ما اصلا یه آدم دیگه ایم، هیچ کار دیگه ای هم انجام ندیم، واقعا ما یه آدم دیگه ایم و تغییر کردیم.
چقدر خوب. شما فیلم پدرخوانده رو دیدید؟
نه ندیدمش.
شوخی میکنی؟
نه.
خب چرا؟ ببینید حتما.
آره حتما. اتفاقا خیلی فیلم بینم ها، ولی چون از این فضای قدیمی داره ندیدم.
و چقدر دلم میخواد نسخه فارسیش رو پیدا کنم، چون دوبله قدیمی های باحال بوده. من هفته پیش بیکار بودم، ساعت مثلا 9 شب اومدم فیلم نگاه کنم. طبق معمول وقتی باز میکنید همه آشغاله، یعنی هر چیزی که توی نتفلیکسه واقعا شاید 5% محتوای جدیدی که میذارن خیلی عالیه. خب قدیمی چی ببینیم؟ پدرخوانده یکو گذاشتم. بعد از 7-8 دقیقه که گذشت یهو گذاشتمش رو پاز، نوشتم که یه دونه یوتیوب درباره پدرخوانده بنویس. و صبحش بلند شدم نوشتم، گرفتم. حالا به تو میگم درباره چی بود. فیلم پدرخوانده یه فیلم مافیایی گانگستر پر از خشونت، پر از خون، یه فیلم خیلی عجیب غریبیه. آره که مثلا یه بنده خدایی که تهدید میکنن گفته نه، سر اسبشو میبرن میذارن تو تختش، صبح بلند میشه، یعنی در این حد. ولی مهمترین شخصیت اون فیلم، تأثیرگذارترین شخص اون فیلم، کسی نیست به نام آقای تام که رابرت دووال بازی کرده و وکیل خانواده کورلیونه پدرخوانده است. آرومترین آدم رفته بود توی استودیو، میخواست یک معاملهی بکنه، یارو بهش فوش میده، داد میزنه، بیرونش میکنه و این آروم کارتشو در میاره، میگه من اصلا اینجا نیستم با شما دعوا کنم. آروم، اصلا صورتش هم تکون نمیخورد. شماره منه، تا فردا هم اینجا هستم، یه بار دیگه هم صحبت کنه. و من اونجا گفتم ببین چقدر آروم بود. حالا فیلمه، ولی این نمونه بارز اینه که شما وقتی کنترل رفتار خود رو داری، وقتی عصبی نمیشی، دستت نمیلرزه، ضربان قلبت تون نمیزنه، صدات بالا نمیره، در واقع تویی که کنترل مکالمه رو داری. حالا شما فرض بکنید یک پسر بچه‌ای که تو خیابون تو تهران داره میره به یه مشکلی برمیخوره، پدرش میگه که نه اینجا داد بزنی کارت بیشتر انجام میده، و این میشه ملکه ذهن این پسر، دستورتی که درست نیستش. چون خیلی وقتا ممکنه با داد زدن و خشونت و تهدید کارت موقت انجام بشه، ولی دراز مدت داری فقط برای خود دشمن درست میکنی. حالا اصل داستان، اصل مکالمه، فن بیان، ارتباط برقرار کردن، آروم بودن به مکالمه، اینکه من کنترل این مکالمه رو دارم، دلیلی که شما موز اینجا هستید چون کارتونه. ما چی کار باید بکنیم که توی یه مکالمه یک هدفمند صحبت کنیم و دو در طی مکالمه آرامش داشته بشیم توی بدترین مکالمه ها؟
چه سوال خوبی واقعا. انقدر که سوالای فن بیان میره سمت این که چطور صدامون قشنگ شه، چطور سین و شینمون اینطوری شه، من واقعا خوشحال میشم وقتی سوالات عمیق واقعی از فن بیان پرسیده میشه، چون اصلا فن بیان یعنی تکنیکای حرف زدن و واقعا مهمه که من اینو بلد باشم تو رابطه با همسرم، تو رابطه با بچه‌ام، تو جامعه که یکی با هم دعوا شده، و نه صرفا بیام فقط مثل گوینده رادیو حرف بزنم. مرسی از سوال خوبتون. بذارین قبلش من با فیزیولوژی بدن و مغز بگم که آقا اصلا چه اتفاقایی میفته که ما دعوا میکنیم، که ما کنترلمون رو از دست میدیم و اینا. ما یه بخشی رو داریم تو مغزمون به اسم آمیگدال که اندازه بادوم اون وسط مغزمونه، اصلا مرکز خشم و هیجان و ترس و تهدید و این هاست. آمیگدال این مدلی بوده که من هی در طول زندگیم یه اتفاقی افتاده برام، اون اتفاق همراه با یه احساسی بوده، اینا رو میکس کرده، اونجا سیف کرده. برای همین الان وقتی ما عصبانی میشیم، احساس میکنیم به همون داره حمله میشه یا یه احساس خطری میکنیم، سریع آمیگدال روشن میشه و آمیگدال که روشن میشه ما کلن میریم تو حالت یا حمله یا فرار. اصلا آمیگدال دو تا چیز بیشتر نمیدونه، میگه زورت میرسه بزن، نمیرسه فرار کن، چون مغزمون همون مغز اجدادمونه که تو غارها زندگی میکردن. البته که الان بزن و فرار کن معانی دیگه ای پیدا کرده. بزن الان به معنی فوش بده، داد بزن، درو بکوب، قهر کن. فرار کن به معنی بغض کن، گریه کن، حرف نزن، سکوت کن، اینا میشه. یعنی فرار و حملمون یه جوری عوض شده واقعا. پس این آمیگدالمونه. یه بخشی رو داریم اینجا که بهش میگن پریفرانتال دیگه، بخش پیش پیشانی مغزمون. اینجا جای منطق و تصمیمات درست و یادگیری و تصمیمات سنجیده و درسته. حالا وقتی ما دعوامون میشه یا وقتی تو شرایط هیجانی خاصی قرار میگیریم، اولین اتفاقی که میفته اتصال بین این آمیگدال و پریفرانتال قطع میشه. برای همین ما خیلی دسترسی به اینجا نداریم. برای همین معمولا حرفایی میزنیم که بعدش پشیمون میشیم. برای همین موقع دعوا معمولا میشنویم که تو چقدر بی منطقی، بابا یه ذره منطق داشته باش. خب اصلا بخش دسترسی به منطقمون قطع شده. بنابراین ما معمولا سعی میکنیم که فقط یا دفاع کنیم از خودمون توی بحثا، توی دعواها، توی موقعیتها. ما فقط سعی میکنیم که یا دفاع کنیم، بگم من آدم خوبم، تو حق نداری راجع به من اینا رو بگی، یا حمله بکنیم، بگم تو فلانی، تو بهمانی، تو اصلا خودت هم اون مدلی بودی. یعنی حمله و فرار. حالا جالبه، وقتی آمیگدال فعال میشه به هیپوتالاموسمون دستور میده در جا، و هیپوتالاموس دستور ترشح هورمون تو همه بدن رو میده و ما سری هورمون کورتیزول، آدرنالین که هورمون های استرس هستش، تو بدنمون زیاد میشه. من همینجا فقط یه مسخره کردن از شما دیدم، مثلا همینجا فقط یه نمیدونم یه تحقیر از شما شنیدم، همینجا فقط یه چیز کوچیک بوده ها، در جا همه این اتفاقا سلسله مراتبی توی مغز من میفته. آمیگدال میفهمه، میگه وای خطرناک شد، به هیپوتالاموس دستور میده، اون کلی هورمون استراب میده تو بدن من، من در جا دستم یخ میکنه، عرق میکنم، اصلا یهو ضربان قلبم میره بالا، و اینجا این علائم اضطراب توی خودم حس میکنم. و یه چیز جالبی که وجود داره اینه، ما این 4 تا بخش رو بگیم بعد بگیم حالا چه اتفاقی میفته. معمولا تو این شرایط هیپوکامپ هم فعال میشه. هیپوکامپ بخش حافظه و یاداوری اتفاقات گذشته است. این میشه که من تو دعوا یادم میاد که 5 سال پیش که رفته بودیم فلانجا تو همین جمله رو چجوری به من گفته بودی، و ما خیلی وقتا پای اتفاقات دیگر رو میکشیم وسط و ممکنه اصلا آدم روبرومون بگه بابا یه اتفاقی 5 سال پیش افتاده، ول کن دیگه. چون من تو شرایط خطرم، اینجا بخش حافظه‌ام به کمک من میاد که بتونه یاداوری بکنه که به من بگه ببینین موجود خطرناکه، تا میتونی یا بهش حمله کن یا ازش فرار کن، آسیب نبینی. پس ما 4 تا قسمت داریم: آمیگدال بخش احساس و کنترل هیجانات، پریفرانتال بخش منطقی ما، هیپوتالاموس که هورمون میده ما رو کلا به هم میریزه، و هیپوکامپ حافظه‌مون. حالا این 4 تا خیلی بامزه با هم دیگه هی دارن بازی میکنن. حالا من چی کار باید انجام بدم؟ اولا وقتی من بهش آگاهم، وقتی این هورمون میاد، وقتی دستام یخ میکنه، وقتی ضربان قلبم میره بالا، چون بهش آگاهم، من تمام اختیار رو دست بدنم نمیدم که فکر کنم وای من الان واقعا در شرایطی، با خودم شاید یه نفس عمیق بکشم بگم ببین تو شرایطی قرار گرفتی که احساس میکنی خطرناکه و بدنت داره ریاکشن میده، ولی تو نگاه کن واقعا هنوز اونقدر که فکر میکنی خطرناک نیست. و واقعا یه وقتای همین سلف تاک، همین حرف زدن درست با خودمون، یک دنیا اتفاقاتی که دومینووار میتونه پیش بیاد رو جلوشو میگیره. چون به خودم میگم یه لحظه آروم باش، اونقدر که فکر میکنه بدنت اوضاع خطرناک نیست، طرف همسرته بابا، طرف بچته، درسته یه چیزی گفته خیلی حرست در اومده، ولی آروم باش، قرار نیست بکشیمش، بچته، رئیسته، امنه. و واقعا یکی دوتا نفس عمیق کشیدن باعث میشه که ما اون شرایط هورمونی که واقعا ایجاد کرده برامون، واقعا ضربان قلبمون رو برده بالا، واقعا تنفسمون رو تغییر داده، یه ذره خودمون رو تو شرایط آرامش بیشتری قرار بدیم. حالا توی اینجا من میگم راهکار عمیق چیه؟ اینه که من واقعا فرمولهای دعوا کردن، فرمولهای حرف زدن، انتقاد کردن، فرمولهای اعتراضم رو بیان کردن رو کلی داشته باشم، یاد گرفته باشم، تو بخش پریفرانتالم پر باشه. چون وقتی اینجا خالیه، یعنی خالی از فرمولها، از تکنیک هاست، من گاهی اصلا بلد نیستم چیزی جز دعوا، جز بغض، جز داد و بیداد. و یه وقتایی واقعا آدم ها وقتی تو اون شرایط سخت قرار میگیرن، اگه بهشون بگیم که خب مثلا خب اعتراض میکردی، خب از حقت دفاع میکردی، خب موضوع رو باهاش مطرح میکردی، براش این مدلیه که خب چجوری انجامش میدادم. و چون این چجوریه اینجا وجود نداره، ناخودآگاه کل کنترل میره دست آمیگدال و ما فقط میبینیم که زندگیمون پر از بازپرسیه، پر از جنگه، پر از داد و بیداده، پر از سکوته، پر از بغضه، پر از گریه است، پر از در و دیوار و کوبیدن و زخمی کردن و ظرف شکستن، و همه اینا کار اون آمیگدال است، کار اون مغز داغ است. راهکار ریشه‌ای و عمیق اینه که من واقعا یاد بگیرم که تو این شرایط سخت که یکیش اینه که میخوام انتقاد کنم، یکیش اینه که ازتون ناراحت شدم، یکیش اینه که اعتراضی دارم به این بی‌عدالتیه، یکیش اینه که دعوامون شده و زاویه دید متفاوتی داریم، اصلا موافق نیستم با حرفی که داری به هم میزنی، من بیام این شرایط سخت و راهکار منطقیشو یاد بگیرم و تمرین کنم و تمرین کنم و تمرین کنم. وقتی تمرین میکنی مسیر عصبیش انقدر پررنگ میشه که واقعا بعد از یه مدتی ناخودآگاه میبینم که من تو این شرایط قرار گرفتم، ولی چون کلی راهکار داشتم و این راهکاره رو بلد بودم و تمرین کرده بودم، من میتونم یه مکسی بکنم، مغزم از اون حالت یه ذره، بدنم یه ذره از اون حالت بیاد و بعد برم با فرانتالم جواب بدم، برم با اون حالت منطقم ببرمش جلو، صبوری کنم، اصلا یک ساعت سکوت کنم، بدونم که بدنم این مدلیه و حالا که بدنم از این حالت هورمونی پر استراب در اومد، چون عمر هورمونا اونقدر طولانی نیست دیگه، این کورتیزوله و ادرنالینه ترشح میشه، اون لحظه است و تو مثلا یه نهایتاً یه ساعت دو ساعتی تو رو این مدلی به هم ریخته، اونطوری نیست که مثلا 4 روز تو هی ضربان قلب. اینا که یه ذره افتاد، من برم بگم خب حالا فرمولم چیه، حالا چطوری برم بحثو شروع کنم، حالا چطوری اعتراضم عنوان بکنم و این مدلی میتونیم ببریمش جلو.
عالی. قبول دارید ما زیادی حرف میزنیم به صورت کلی؟
قبول دارم که یه وقتایی نابجا حرف میزنیم، یه وقتایی باید سکوت کنیم که حرف میزنیم، و من احساس میکنم میدونین انقدر مطلب راجع به سکوت زیاد شده، آدم ها اصلا نمیدونن یا گیج شدیم هممون که کی سکوت کی حرف زدن. اگر سکوت از سر آگاهی و انتخاب من باشه فضیلت ارزشمنده، ولی خیلی وقتها سکوت از سر ترس منه و این خطرناکه، و من خیلی میبینم که آدمهایی که سکوتهای از سر ترسشون رو پای فضیلت و آگاهی و فروتنی و صبوری و ایثارگریشون
میذارن. مثال میزنی؟
آره، مثلا این که شما یه حقی رو داری از من ضایع میکنی، یا اینکه تو محل کاریم یه رفتاری داری با من انجام میدی که من مرزمه، اجازه ندارین از اینجا جلوتر بیاین با این رفتاره. من تو اینجا چون همون برمیگم، چون بلد نیستم که من اصلا باید برم چی بگم، مگه اینجا مگه میتونم برم به رئیسم فلان چیزو بگم، بعد یا مثلا به این آدمه چطوری توضیح بدم که حق من داره ضایع میشه، چون بلد نیستیم و از سر ترس از این که اگه الان بگم چه اتفاقی میفته، اوضاع خیلی خرابتر از اینها میشه، سکوت میکنم. بعد اسم خودم رو چه میذارم؟ من آدم با درکیم، رئیسم رو درک کردم. درک نیست، اون آدم داره به مرزهای تو وارد میشه و اتفاقا باید قاطعانه وایستی جلوش. اینجا از سر درک داشتن تو نیست، یا مثلا همسرم یه بی احترامی رو دائما تکرار میکنه و من اصلا یا بلد نیستم برم چی بهش بگم، یا نگرانم که اگه بگم اوضاع بدتر نشه، داد و بیداد را نیفته، دعوا نشه، ولش کن، هیچی نمیگم، سکوت میکنم در مقابل بی احترامی که داره به هم میشه و اسم خودم رو میذارم چی؟ من زن بسازیم، من زن زندگیم، من زن ایثارگریم. این اسم خوشگلا رو ما اشتباهی داریم روش میذاریم. من زنی هستم که بلد نیستم مرز گذاری کنم، من زنی هستم که بلد نیستم حرمت خودم رو حفظ بکنم، بلد نیستم به آدم ها اجازه ندم با من نوع دیگه ای رفتار بکنن. چون اینو بلد نیستم، با این اسمای خوشگل درد ناشی از این سکوت اجباری رو یه جورایی برای خودم تسکین میدم. میدونین؟
یعنی خودم حال دارم زجر بدم ولی چیزی نگم که یک کس دیگه برنجه.
آره، خیلی وقتا این مدلیه و میگم خیلی وقتا من خیلی میبینم که مخصوصا خانوما، من همیشه میگم خانوما آقا نداره، ولی خب تو این موضوع خاص خانوما بیشتر از داد و بیداد و از بحث و از دعوا میترسن و فرارین، و چون واقعا هم دوست دارن، ذات خانوم اینطوریه که دوست داره محیط خونه رو خیلی امن و آروم و شاد نگه داره، یه وقتایی خود این ترسه باعث میشه که حرفهایی که باید بزنه، تعارضهایی که باید حل کنه، مرزگذاری که باید انجام بده رو انجام نده و نمیدونه که از بیرون صرفا آدم فداکاری به نظر نمیاد، گاهی وقتا آدم بی تفاوت به نظر میاد، میدونی؟ بذار یه مثال بزنم. خب جان گاتمن میدونیم دیگه، یکی از واقعا پژوهشگرای درست حسابی تو حوزه روابط عاطفیه و من خیلی از مقاله هاشون رو میخونم. میگه یه رفتاری وجود داره بالاخص در روابط عاطفی به نام استون والینگ، یا یک سنگ، دیوار سنگی درست کردن. میگه خیلی از زوجین ما بعد از چند سال میبینیم که این دیوار سنگی بینشون شکل گرفته و این دیوار سنگیه یعنی سکوت آگاهانه یکی از اعضا، یا آقا یا خانوم دیگه حرف نمیزنه، دیگه نمیجنگه، دیگه نمیاد باهات بحث کنه، دیگه قر نمیزنه حتی. و این اتفاق که میفته، جان گاتمن میگه این مستقیما یکی از شاخصهای پیشبینی نزدیک بودن تایم طلاقه. حالا این چرا اتفاق میفته؟ یا به دلیل اینکه بلد نیست حرف بزنه، واقعا در مقابل این رفتارا نمیدونه چه حرفی باید بزنه. یکی از دلایل عمدهش اینه که میترسه اوضاع بدتر شه و حرف نمیزنه، نگرانه که نکنه بگم دعواشه، نکنه بگم داد و بیداد را بیفته و من دوست ندارم این اتفاقا بیفته. و یکی دیگهش ترسیدنه، میترسه که خودم چطور به نظر میام، من الان حرف بزنم نگن آدم پرتوقعیه، نگن پولکیه، نگن ای بابا چقدر نمیدونم مثلا دستور میده. و برای همین دلایل یکی از اون آدم ها ترجیح میده که دیگه حرف نزنه، دیگه سکوت کنه. و وقتی این اتفاق میفته دیگه رابطه میره سمت بیتفاوتی و رابطه بدون حرف زدن، بدون گفتگو، رابطه یه که داره رو به مردن پیش میره و یه جایی واقعا عمرش تموم میشه و باید تمومش بکنی.
خب خیلی بده که یه نفری از خشونت بعدش میاد توی محیط قرار میگیره، عکس العمل نشون نمیده، سکوت رو اختیار میکنه و اون آدمی که صداش رو بالا برده یه ظرفی شکونده، دفعه بعد این کار رو تکرار میکنه و شدتش رو بیشتر میکنه.
دقیقا.
آیا این ربط داره به خجالتی بودن؟
خجالتی بودن، اولا من یه نکته بگم، ما کلن آدم خجالتی نداریم، ما رفتار خجالت داریم. و جالبه که آدمی که تو خیلی از موقعیت ها هی رفتار خجالت رو نشون میده، ما میگیم برچسب میزنیم، میگیم فلانی دیگه کلن خجالتیه، ولی ما آدم خجالتی کلن نداریم. چی میشه اصلا ما خجالت میکشیم؟ خجالت یه ریشه ترس داره درون ما. من وقتی حس کنم که الان آقا مهران که جلوی من نشسته تو حوزه تربیت بدنی از من خیلی متخصص تره، خب خیلی کار بلد تره، حالا فرض کنیم من ازم سوال پرسیده بشه تو حوزه فوتبال، اینجا من ممکنه، منی که اونقدر تو بیرون اعتماد به نفس دارم، اینجا خجالتی بشم. چرا؟ چون میگم که آقا خب آقا مهران تو فوتبال، اینجا من اینجا، خب نگم اصلا، ولش کن، همش ترس دارم نکنه اینو بگم بگه این چه حرفی بود، نکنه اینو بگم بگه این که کلان از ریشه غلطه، من اینجا خجالتی میشم. برعکس تو حوزه‌ای که میدونم خوب تخصص دارم، ممنون ازتون، تو حوزه‌ای که میدونم بلدم، تو حوزه‌ای که میدونم من موفق ترم، من پردستاوردترم، من حتی سنم بالاتره، من کار بلدترم، مثلا منو بفرستن، من نوعی رو بفرستن تو کلاس اول ابتدایی بگن با اینا شعر کار کن، کدوم آدمی خجالت میکشه؟ اکثرا میگن بابا بچه‌ن و هیچ کدومشون قضاوت هم که نمیکنن و من از اونا بلدترم، من از اونا باسوادترم. پس ما همین آدمو بذاریم در مقابل کسی که احساس کنه اون آدم ازش ارزشمندتر، پولدارتر، پردستاورتر، موفقتره، معمولا رفتار خجالت نشون میده. همین آدمو بذاریم در مقابل آدمی که فکر میکنه از من یه ذره پایینتره، یه ذره کم پولتره، یه ذره کم دستاورتره، یه ذره کم تخصصتره، احساس خجالت دیگه نداره، میدونین؟ و اینجا اون خجالت از اون ترس ناشی میشه که این آدم روبرویه میخواد منو چطور قضاوت بکنه.
چقدر جالب. آره. پس این دوستانی که فکر میکنن خجالتی هن، خجالتی نیستند.
نه، خجالتی نیستند.
موقعیتی هستند که عکس العمل طبیعی بدنش اینه که یکم،
دقیقا، و با دو تا چیز حل میشه. یک، واقعا توی یک حوزه‌ای مهارت به دست بیارن و میبینیم شاید همون آدمه که خیلی خجالتیه، اگه مثلا باشگاهشو دائم داره میره، تو باشگاه آدم خجالتی نیست، چون میدونه که چطوری وزنه بزنه، چطوری رو تردمیل بره، چجوری کاراش انجام بده. و اونجا میبینیم که اتفاقا دوست زیاد پیدا میکنه، خجالتی نیست. همون آدم تو دانشگاه خجالتیه. بنابراین یک، یه مهارتی یاد بگیرن، یه تخصصی یاد بگیرن، و دو، روی عزت نفس و ترساشون کار بکنن. به راحتی این خجالت از بین میره.
عالی. میدونی من خیلی دوست دارم با آدمای متخصص صحبت کنم، چون سطح مکالمه میره خیلی بالا.
خوشحالم اینو
میشه. و این نکاتی که شما گفتید خیلی مخاطب کمک میکنه، چون همه ماها توی موقعیتهایی خجالتی هستیم، خود من.
آره، هممون.
و این ابزاری که شما به آدم ها میدید کمک میکنه که از اون موقعیتی که فکر میکنه یه ایرادی دارم من، یه جای کارم میلنگه،
آره، یه برچسب دائمی
دارم، آره، من خجالتیه،
تموم شد.
این که شما میگید خیلی خوبه.
آره، آخه وقتی ما برچسب میزنیم به خودمون دیگه رفتیم تو حوزه هیچ کاری براش نکردن. من خجالتیم، اوکی تموم شد دیگه بعدی نداره. ولی من اگر بگم که آقا مهران من بعضی وقتها خجالت میکشم و دوست دارم یاد بگیرم که چطور تو همون شرایط هم خجالت نکشم، اینجا راه بازه، اینجا میشه رشد داد، میشه کار کرد، میشه یاد گرفت. این برچسب رو ما خیلی وقتا میزنیم که کاری نکنیم. و تازه یه برچسب خوشگلتر از خجالتی درونگراییه، که خیلی وقتا آدم ها معنای این دوتا رو نمیدونن. خجالتیه الان رفتارش، از رو ترسهاش حرف نمیزنه، از رو ترسهاش دوست پیدا نمیکنه، مجبوره، تنها مونده، و بعد با برچسب خوشگل من درونگراام همه چیزو خاتمه میده. خیلی تفاوت بین این دوتاست. درونگرا بودن یعنی انتخاب تنهایی، خجالتی بودن یعنی گیر کردن تو تنهایی. درونگرای دوست نداره پاشه بره مهمونی شلوغ، خجالتیه دوست داره بره، ولی حتی اگه بره تو اون مهمونی تنها مونده، چون از سر ترسهاش نمیتونه پاشه حرف بزنه، ارتباط بگیره. درونگرای اگر جایی نیاز باشه حرف بزنه، حرفشو میزنه، ترجیحش اینه که تنهایی رو بیشتر ترجیح میده. خجالتی اگه جای قرار باشه حرف بزنه، نمیتونه حرف بزنه. این دوتا دنیا با هم تفاوت دارن. نیاییم خجالت کشیدن و ترسهای خودمون رو اسم خوشگل درونگرایی بزنیم و براش دیگه هیچ کاری نکنیم.
چقدر شما که صحبت میکردید من تو ذهنم بود که این اطلاعاتی که الان روی ما داریم، حالا روی گفتگوی روشن میذاریم، شما روی شبکه خودتون میذارید، پادکست های خوب ایرانی هست، تا دلتون میخواد پادکست های خوب انگلیسی هست. خب زمانی که مثلا من 12 13 سالم بود اطلاعات از کجا باید میگرفتم؟ از کجا؟ یعنی اصلا نبوده.
توی من کمک بدین.
اینا یه کمک. مشکل فنی داری.
مشکل فنی چای خوردی.
اصلا ما ببینید حالا اینا من قاطی ویدیو میذارم. انقدر من با این چای جدیدن کیف میکنم. یه نمیدونم 7 ماه 8 ماه قهوه دیگه نمیخورم، چایی شده. بعد تقریبا هفته 2-3 بار هم با دوستان آدمای مختلف بریم یه چای بزنیم، یه چایمون نشه، میریم میشینیم، دروغ چریاتی که شیرینی هم میخوریم، میشه بهترین قسمت روز من. چای خیلی خوبه. این داشتم میگفتم که این اطلاعاتی که شما الان دارید میگید اون کسی که نگاه میکنه خیلی کمکش میکنه. من خودم توی باشگاه بچه داریم که مثلا روز اول که میاد با هم اینطوری حرف میزنه، مربی میشه اینطوری، بعدش میگم
بلندتر.
باورتون میشه مثلا شاید توی 2-3 تا مکالمه این مشکلش حل میشه؟ 2-3 بار مثلا بهش میگم، هیچی هم نمیگم، بار بعد میگم، بعد بار سوم نگاش میکنم میگه آها، بعد عادت میکنه.
دقیقا.
و این داستانی که یه عمر طرف یه ابزار ارتباطی نداره و نمیتونه ارتباط برقرار کنه. من اینو بارها توی پادکست گفتم، توی گفتگوی روشن. پسر 28 سالشه من میگه که من تا حالا با دختر تو رابطه نبودم. اصلا بلد نیستن چجوری حرف بزنن. تو حالت قشنگشو دارم میگم، اون که تو بتونی با جنس مخالفت ارتباط برقرار کنی، بعد بلد نیست، خدا نکنه که یه جوشم رو صورتش زده بشه، یکم اضافه وزنش ده بشه، پدر مادرش هم یکم این کوبیده باشن، نشه سرکوب فیصده باشن. خب یه عمری آدم خجالتی، من خجالتی هم، من درونگرام. یه چند تا دیگه از این مثالا میزنید که ما تو ارتباطمون به همون اشتباه گفتند. ببین حالا من که به شما گفتم قبول دارید که ما زیادی حرف میزنیم، ما برمیگردیم بهش، شما قشنگ توضیح دادی و این خیلی قشنگ بود. چه اشتباه های دیگه ای ما داریم در ارتباطات که یه جوری ما رو الکی محدود میکنه.
خب خیلی چیزها رو ما
یادتون باشه.
آره.
چایتون شکلات یا شکر یا شیرین کننده استویا تو کالری هم هست.
راحت از ترس شما استویا رو از ترس شما گرفتم. من شکلات، مرسی. آها، در مورد اشتباه ها میگفتیم. ما یه سری الگوها رو دائما دیدیم و بر اساس اون چیزی که دیدیم و فیدبکش رو دیدیم احساس میکنیم که این الگوه داره جواب میده. همونی که گفتم چون گزینه بهتری رو میز نبوده که ببینیم. برای مثال، مثلا من میبینم بابام آدم سرزنشگری بوده و خود منو هی سرزنش میکرده که بیشتر درس بخون، اونطوری حرف نزن، این کارو نکن. و من بابامو نگاه میکنم در نگاه کلی برای مثال، میبینم آدم موفقیه. من یکی از اشتباهایی که تو ذهنم شکل میگیره اینه که بذار قدرتمو با سرزنش نشون بدم. و خیلی من این رو میبینم، خیلی. اول از همه سرزنش خودمون، که چقدر ما آدم ها از درون با خودمون دائما داریم با سرزنش حرف میزنیم بابت چیزای ساده کوچولو. یعنی من همش میگم واقعا آدمی بد اخلاق تر و سرزنشگرتر از خودمون برای خودمون در دنیا وجود نداره. چون مثلا من الان میام به شما میگم که آقا مهران بگین چی شد، من دستم خورد این چایی ریخ رو میز، بعد دفترم تمام چایی شد، شما چی احتمالا به من میگین؟ یالا فردی سرت، حالا خورد دیگه، حالا یه دفتر دیگه. نه، من خودم چی کار میکنم؟ شروع میکنم سرزنش خودم که بی ارزه، بی دست و پا، دست و پا چلفتی، هر بار توی همین کارو کردی، نمیشه اصلا روت حساب کرد. و بدترین حرفا رو به خودمون میزنیم و یه وقتای انعکاس این سرزنش درونی بیرونی هم هست. من ببینم دست شما به چای خورده، در مورد شما همینا رو میگم. چرا؟ چون این ادبیات من با خودمه. چه این مدلی میکنی؟ چرا دو دقیقه حواستو جمع نمیکنی؟ و انقدر این سرزنش زیاده که خود آدم ها گاهی وقتا نمیدونن. من با خیلی از پدر مادرها تو دوره های ارتباطاتمون راجع به بچه ها حرف میزنم و خیلی وقتا اصلا نمیدونن که این اشتباهه و دفاع میکنن که خب اگر ما ازشون مراقبت نکنیم پس چی؟ مراقبت نیست، کاملا سرزنشه، کاملا خورد کردن اعتماد به نفسه. ولی خب فکر میکنیم که اون الگوه تو ذهنمه، پس چطور بابام اونطوری گفته بود، من چیزیم نشده. یکی سرزنش به نظرم واقعا یه وقتایی این سکوته اینجا میتونه به ما خیلی ابهت بیشتری بده. اینکه یه نفر عزیزمونه جلومون یه کار اشتباهه، اصلا زیادی هم انجام داده، من سکوت کنم و اون آدم امنه باشم که بگم نگران نباش با هم درستش میکنیم. همسرم خیابون رو رد کرده، رد کرد دیگه، حالا دلم میخواد قطعا همون لحظه بگم که ای بابا بس کن دیگه، دیوونمون کردی، سکوت بکنم و بگم یه دور دیگه هم میزنیم، حالا اشکال نداره. و اون آدم امنه بودن و سرزنش نکردن یه وقتایی واقعا نمیدونیم چه تأثیر بزرگی داره. این یکی از سکوتایی که یاد بگیریم به جای این اشتباهی که دائم هم داره تکرار میشه برای همه آدم ها در مقابل حالا افراد مختلف. من اون رئیس امنه باشم که به جای سرزنش بگم که چی نمیذاره سر تایم برسونی، بیا با هم حلش کنیم. چی باعث میشه که گزارش رو به موقع نفرستی، بیا بهت کمک کنم حلش کنیم. یعنی این همین یه نکته رو رعایت کردن از ما چنان آدم امن، قابل اعتماد، دوست داشتنی میسازه که نیاز نیست پاشیم بریم نام فوش بدیم که باحال باشیم و دوست داشتنی باشیم. دیدین، این یکی از اون موارده. مورد دیگه به نظرم حرف نزدن، اون زیادی حرف زدنه تو ذهنم میاد. یه وقتای آدم ها میان با ما حرف میزنن که فقط شنیده بشن، که فقط تخلیه هیجاناتشون اتفاق بیفته. توی اون موقعیت ها هم بیایم تمرین بکنیم که نصیحت نکنیم، راه کار ندیم، گوش کنیم. یه وقتای همسرمون اومده داره از روز سختی که گذرونده میگه، بچه‌مون نشسته داره میگه تو مدرسه چه اتفاقایی براش افتاد، دوستم اومده پیش من و از ارتباط عاطفیش که داره اذیتش میکنه میگه، و ما در جا به جای اینکه گوش بدیم این مدلیم که خب این کارو بکن. تازه خیلی بدتر بعضی وقتا ما شروع میکنیم از خودمون تعریف کردن. خب دیگه تو فلان کارو نکردی که الان اینطوریشه، مثلا خود من با بچه هم فلان کارو کردم الان مؤدب و تمیز و فلانن، تو و اصلا نمیدونیم داریم چه اثر مخربی روی این آدمی که روبرومون نشسته و منو به عنوان آدم امن خودش انتخاب کرده که الان با هم حرف بزنه داریم چه اثری میذاریم. یه وقتایی تو اینجا هم اصلا هیچی حرف نزنیم، ما خیلی آدم مقبول تری هست. گوش بدیم، درک کنیم، میفهممت. آره اینجاش خیلی واقعا سخته، میفهمم، درکت میکنم. همین، یه وقتی آدم ها فقط یه گوش شنوا میخوان تو این دنیای پر هیاهوی پر نوتیفیکیشن امروز که فقط بتونن باهاش چهار کلام حرف بزنن و اون با لبخند با سکوت گوش بده بهشون. آدم ها به نظرم با وجود هوش مصنوعی و گوگل و این همه چیز راهکار نمیخوان از ما. شاید سومین جایی که بهتر حرف نزنیم و با سکوت ما آدم مقبولتری به نظر میرسیم اینه که تا وقتی کسی ازمون نخواسته حرف نزنیم. تا وقتی کسی ازمون کمک نخواسته، راهنمایی نخواسته، راهکار نخواسته، حتی تو حوزه تخصصیمون. یه وقتایی من میبینم که بچه‌هایی که حالا دانشجوی خودم من فن بیان دارن یاد میگیرن، مثلا میان میگن که خانم ایرانی شد من رفتم به بابام گفتم که تو این اشتباهات کلامی رو داری. گفتم خیلی اشتباه کردی تو، اگه بابات میخواست اشتباهشو یاد بگیره میرفت کلاس، برای چی رفتی گفتی؟ گفت خب من خیلی بابامو میخوام، بعده که میره این اشتباهو انجام میده. آخه تا وقتی ازت نخواستن نگو، چرا اصلا همچین کاری میکنی؟ بذار آدم گرونی باشی، بذار آدم ارزشمندی باشی. فرض بکنین که من فن بیان بلدم، هر کسی از بچه‌ها اینجا حرف میزنه بگم که شما تون صدات یه ذره، شما مکساتون یه مقدار، شما زبان بدنتون، اصلا خودم آدم ارزونه بی ارزشه، میتونین؟ یعنی آدم احساس بکنه که این که هست دیگه. اجازه بده هر کسی ازت راهکار خواست، ازت کمک خواست، اون موقع تازه با سوال بیشتر، با تخصصی تر کردن، یه سه تا چهار تا جمله درست بهش بگو که بره واقعا انجام بده، زندگیش بهتر بشه. پس به نظرم توی این سه چهار تا موقعیت ما حرف نزنیم، بتونیم سکوت بکنیم، خیلی آدم امن‌تر و درست‌تری به نظر میاد.
طلا، حرفایی که باید با طلا نوشت، من خیلی موافقم. این کلماتی که از دهان ما میاد باید به عنوان دارایی بهش نگاه کنیم، همینطوری خرجش نکنیم.
دقیقاً.
برای کسی که قدر بدونه استفاده کنه. یه جاهایی من خودم رو دارم میگم، توی گروهی رفتم و باهاشون صحبت کردم و بعدش که از اون گفتگو اومدم بیرون گفتم آخ ای کاش این حرفا رو نمیزدی، ای کاش یکم سکوت رو انتخاب میکردی، چون اون آدم ها خیلی از تو بیشتر میفهمیدن و خودت رو در واقع، اونا که چیزی بهت نگفتن ولی خودت رو اون جایگاهی که داری رو یکم آوردی پایین تر. اون صحبت که اول گفتم، خیلی ما بعضی وقت زیاد حرف میزنیم و خیلی وقتا این سکوته خیلی قشنگ تر از اینه که هی داد 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 توتی بار بخم حرف بزنیم. ولی خب اینا چیزاییه که روی شبکه‌های اجتماعی برعکسش رو دارم میگن، حرف بزن یا خودت رو نشون بده، که درسته، ولی هر کدوم یه جایی
دقیقاً
جا باید
جا داره. این که من یه چیزی هم توی پادکست قبلی گفتیم که خیلی، حالا اگه کسی ندیده واقعا برگرده یک بار دیگه ببینه، اون جدوله خیلی تکلیف منو معلوم میکنه که من کی سکوتم درسته، کی سکوتم از سر ترس و نابلدی منه. من با آدم مهمای زندگیم در موضوعات مهم باید حرف بزنم، حتی اگه دعواشه، حتی اگه بحثشه، حتی اگه داد و بیداد پیش بیاد، من باید با همسرم سر فلان موضوع مهمی که هدف دوتایی زندگیمونه بشینم حرف بزنم. من باید با رئیسم سر حقوقم بشینم حرف بزنم. اینجا باید حرف بزنم، حتی اگه میترسم، حتی اگه دعوا پیش میاد. و ما خیلی وقتا به خاطر اینا اینجا سکوت میکنیم، اشتباهه. و از این ور با آدمای غیر مهم حرف نزنم. یه وقتایی با آدم غیر مهمه که موضوع غیر مهمی پیش آورده حرف نزنم، انرژیمو سیف بکنم. اوکی، اصلا شما اومدی توی شبکه اجتماعی، منو نمیشناسی، داری به من اصلا اینقدر فوش میدی، اوکی. من واقعا یه وقتایی می نویسم ممنون اینقدر وقت گذاشتین برام.
به شما هم اگه فوش میدن.
آره.
چه شما دیگه، چرا اینقدر شما مهربونید؟ کار هیچ چیز مالی به من فوش بدن.
من فکر میکنم کلن یه عده افرادی هستن که توی فضای مجازی شغلشون این فوش دادن به همه.
شما میدونید بعد از اون که ما با شما ضبط کردیم، یه سری از بازخوردهایی که من داشتم این بود که چرا با یه خانومی که حجاب داره
ضبط کردی؟
آره.
چه جالب.
جالب که فاجعه است.
نه چه جالب. آره. که همچین بازخوردی هم گرفتین، یعنی فکر نمی کردم اصلا تو دنیایی که اینقدر همه به آزادی تفکر و اینها اعتقاد دارن.
خب اینه حالته بهتون بگم، مثلا سی و چند قسمت قبل از شما با یه خانم دیگه من گرفته بودم که لباسش باز بود.
اها.
اونجا هم خیلی اومدن گفتن برای چی با یه کسی گرفتی که، حالا دلیل داره اینو دارم بهتون میگم. منظور این که آدم ها درباره ما یک راحت بشید
احساس
کنم اصل داستان اون صدا هست شما راحت بشید اونو تا تموم کنید من سواله را. ما توی دنیای هستیم که همه درباره ما قضاوت میکنن مرتب. حالا آدم هایی که خودتون گفتید مهمن، قضاوتشون خیلی مهمه. من برام خیلی مهمه که دخترام درباره من چی فکر میکنن.
بله.
خیلی مهمه.
بله.
و رفتارم رو جوری تنظیم میکنم که با اون تصویری که میخوام همسو باشه.
بله.
خب چند روز پیش روی یوتیوب یه کامنت اومد که آقا مهران، خیلی هم محترمانه، آقا مهران من از شما هر ویدیویی که دیدم داری درباره خارجی ها صحبت میکنی، اگر محتوایی داری که برای کشور خودت بوده من برای من بفرست، چون من نمیخوام درباره شما زود قضاوت کنم. و ما معمولا کامنت های یوتیوب رو محمد حسین جواب میده. مثلا دفتر ازم میپرسه میگم اینو بگو اونو بگو، اون رو خودم جواب دادم و اسکرین شاتش هم میذاریم برای دوستان. حس کردم که باید این رو به طرف بگم به خاطر خودم، نه اینکه جوابش رو بدم. نوشتم براش، حالا درست اگه خاطرم باشه، که شما قضاوتت رو انجام بده، چون متاسفانه در این دنیا بیشتر آدم ها فقط مشغول قضاوت کردنن در موقعیتی از زندگی هم که اصلا برای مهم نیست که شما چی فکر بکنی. و این رو که گذاشتم خیلی از دوستان که دیده بودن پایین نوشته بودن که این آدم متوجه نیست که تو داری به زبان فارسی یک سال هر هفته محتوایی میذاری که آدم های متخصص می... این برای آمریکایی است، برای فلسطینی است، برای ایرانی است دیگه. و من میخوام به اینجا برسم و از شما میخوام بپرسم که چرا اینقدر ما انرژی خودمون رو صرف دفاع کردن از خودمون، صرف این که این تصویری که طرف تو ذهنش از من داره نمیخوام اینطوری باشه، باید اینطوری باشه، پس برم براش توضیح بدم. خیلی وقتا درسته، آدمیه که مهمه برام،
آدم مهمه. آره.
ولی به صورت کلی انگار ما همه کار رو از صبحی که بلند میشیم روتین پستیمون رو انجام میدیم تا شب که میخوایم بخوابیم داریم برای بقیه انجام میدیم، نه برای ارزشهای خودمون، نه برای هدفهای خودمون. چرا اینطوری هستیم ما؟
یکی از دلایل فیزیولوژیکیش که خب اینه که ما آدم ها تو قبیله باید زندگی میکردیم. ما آدم ها تنهایی نمیتونستیم تو طبیعت جون سالم به در ببریم. حیوانای وحشی بودن، کلی رعد و برق و سیل و اینا بوده و ما آدم ها باید تو قبیله میموندیم. اینو راجع به اجدادمون میگم. و آدمی که میخواسته تو قبیله بمونه مجبور بوده که نظر تک تک افراد قبیله براش مهم باشن. چون اگر از طریق یکی از اون آدم های قبیله این آدم بد شمرده می شده و شروع می کرده اون آدم بقیه رو متقاعد کردن که فلانی آدم بدیه، احتمالاً ایشون رو از غار بیرون می انداختن و از قبیله طرد می شده و تنها می مونده و می مرده. یعنی اینقدر مغز نسبت به قضاوت جدیتر و وحشتناکتر از الان ما نگاه میکنه. اگر صرفا یه کامنت منفی من الان میگیرم، مغز من اینو تشخیص نمیده که این کامنت تو گوشیه، نه ترس، هیچ آسیبی بهت نمیزنه. چی میگه؟ میگه وای یکی از اعضای قبیله در مورد تو بد داره میگه. اینو دارن بقیه قبیله که تازه تو این سوشال خیلی هم زیادترن. قبلا قبیله ها 20 نفر 50 نفر بودن، الان چند میلیون نفر دارن اون کامنت رو میبینن. پس همه ی آدم ها احتمالا راجع به تو بد فکر میکنن، پس تردت میکنن، پس تنها میمونی، پس میمیری. واقعا برای مغز ما مورد قضاوت قرار گرفتن مساویه با مردنه. اینقدر میترسه. برای همینه که ناخودآگاه شروع میکنیم به اثبات خودمون به دیگران. برای همینه که اینقدر توضیح میدیم خودمون رو. یکی از چیزایی که اتفاقا تو گفتگو هست و یکی دیگه از جاهاییه که من باید سکوت آگاهانه درست بکنم اینه که شما راجع به من صحبت میکنی و به من میگی به نظرم آدم خودخواهی میای. من میتونم بگم که نه فکر نکنم، حالا با من بیشتر آشناشین متوجه بشین این مدلیا نیست و تمام. میتونم بشینم اینجا برای شما توضیح بدم که آقا مهران اصلا این تو مگه چی دیدین الان کجا کی به شما گفته، آخه من کجا خود آخر اینطوری ناراحت میشه آدم، مگه اونجا رو یادت نیست من اینطوری کم این خودخواهیه، اونجا رو یادت نیست. تو دومین حالت مطمئن تر نمیشین که من خودخواهم، چون انقدر دارم هی توضیح میدم که مطمئن میشین که بس خودخواه هست، وگرنه اینقدر جدی نمیگرفت ماجرا رو. حالا ما چی میبینیم؟ آدم هایی که سر یه کامنتی که گرفتن، سر یه دایرکتی که گرفتن، استوری های رشته استوری چند روز میذارم مثلا فلانی راجع به من این رو گفت و من باید بهتون توضیح بدم که اینه که اونه که اینطوریه، پست میذارن راجع بهش، هایلایت میذارن، این کارو میکنن. اینا فراینده دفاعیه که ما انجام میدیم چون میترسیم بمیریم، میترسیم آدم ها ما رو طرد بکنن و ما تنها بمونیم و این ترسه چون آگاهانه خودمون نمیایم صحبت بکنیم که وایسا این آدمه که کامنت گذاشته خیلی آدم مهمی بوده تو زندگیم، خیلی موضوع عجیب مهمی رو مطرح کرده، نه دیگه من کار خودم رو درست دارم انجام میدم میرم جلو، چرا باید انقدر بهش توضیح بدم؟ همین، مرسی واقعا وقت گذاشتی این همه نظرت رو نوشتی. من یه وقتای نقدایی به هم وارد میشه میبینم مثلا دو صفحه نشسته نوشته و بعد تهش چیه، مثلا اینکه چرا مثلا نمیدونم فلان دوره رو این قیمت گذاشتین، این کارو کردین، اگه میخواستین رایگان به همه میدادین، بعد فلان کارو میکردین، بعد بهمان کارو برای کشورمون میکردین. و واقعا یه وقتای همین من می‌نویسم واقعا ازتون ممنونم که اینقدر برای من زمان صرف کردین و نشستین اینقدر برای من نوشتین، مرسی ازتون. همین وقتی تو میدونی که داری چه کاری انجام میدی و یه وقتای واقعا یه نگاه کردن پروفایل اون آدمه، اگر من ببینم نه واقعا این نظر رو مثلا مهران روشن به من گفته که داره زحمت میکشه، داره محتوا سازی میکنه و واقعا میاد یه نقدی به من داره، میگه فرشته تو محتواهات من این ایراد رو میبینم، من اونجا وای میستم، اونجا وای میستم نگاه میکنم، حتی شاید صحبت بکنم کجاش دقیقا این نقد رو میبینی، کجاها این سیگنال رو به مخاطبم میده، مرسی که گفتی، شاید هم قبول نکنم ولی روش وقت میذارم. ولی مثلا نگاه میکنم پروفایلش رو میبینم صفر پست، این یعنی چی؟ یعنی عزیز من تو این ترسه انقدری بوده که تو حتی فعلا جرأت این رو به خودت ندادی که با یک پست خودت رو در معرض قضاوت همین اطرافیانت که فالوت دارن قرار بدی. ها پس اینجا تو در جایگاه نقد نیستی دیگه، پس من چرا با وقت بذارم خودم به تو ثابت بکنم؟ به معنای کم ارزشی یا پر ارزشی نیست، قطعا اون آدم دستاورد دیگه جای دیگه داره ها، تو این نقطه من منظورمه. پس یه وقتایی به نظر من ما زیادی از قضاوت آدم رو میترسیم و به همین دلیل زیادی توضیح میدیم خودمونو. آروم تشکر بکنیم، مرسی نظرتو گفتی، متشکرم. حالا آدم خیلی رو دروایسی باش دارم، ممنون نظرتو بهم گفتی، فکر میکنم راجبش و فکرم نمی کنم روشش، چون خودم میدونم،
آره
میدونم دارم چی کار میکنم. آره.
توی این دو سال و نیمی که من روی شبکه‌های اجتماعی فارسی هستم، خب خیلی ها مثلا میان شوخی میکنن با من، منم همه رو لایک میکنم، دوست دارم اصلا کسی ادای منو دراره میرم چرا که نه، اگه باعث میشه بخندیم خودم هم میخندم بهش. یه سری از دوستان هستن که با نیت بد میان یه حرفایی میزنن و دوستانی که حالا جزو قبیله روشن هستن خیلی کارشون درسته، هی برام میفرستن که جوابی نمیدی نمیخوای چی بگی. من حالا به اونا که نمیگم ولی به نزدیکترا میگم جواب کی رو، کی حساسن این آدم، نه به صورتی که بخوام بگم این اصلا کیه ها، خب اصلا من نمیشناسمش، مگه من تو خیابون میرم باید جواب همه رو بدم؟
آفرین.
و این حتی توی سطح توی جمعای کوچیکتر ها، مثلا خوشبالی کسایی که تو ایران زندگی میکنن آخر هفته دور هم جمعن، خاله و دایی و نمیدونم 20 نفر جمعن، خب توی حتی همون جمع هم ممکنه یکی تیکه به شما بندازه، برای چی سن جوابشو میدی؟
آفرین.
یعنی چرا میخوای خودت رو درگیر این کنی که یه نفر یه چیزی گفته من الان باید جواب اینو بدم؟
دقیقاً.
قبول داری؟
یه نکته راجع به حاضر جوابیه بگم. آخه این حاضر جوابی هم خیلی چالشی شده. توی موضوعات فن بیان میگن که حاضر جوابی باید بلد باشی و این حاضر جوابیه این مدلیه. مثلا یه سری پوستا رو میبینم که یکی داره بهش میگه که مثلا چقدر دماغت بزرگه، این میگه که دماغ من بزرگه، مغز تو کوچیکه. من اون میگه که چرا ازدواج نکردی، اون میگه تو ازدواج کردی چه گلی به سر فامیل زدی. بعد اینا رو به عنوان جمله درست آماده دارن میدن به شما، میگن بیا اینا رو حفظ کن، اینا رو بگو. و من این مدلی هم که خب گر تو با بد کنی پس فرق چیست؟ خب پس چه فرقی کرد اگه طرف بی احترامی کرده و تو هم بی احترامی جواب دادی؟ که چه فرقی کرد؟ چرا اصلا این تکنیک رو یاد گرفتی؟ ها؟ صرفا به خاطر اینکه سکوت نکنی. یه جاهایی سکوت کردنه که خیلی قشنگتر و با ابهت‌تر و با اقتدارتره. توی اتفاقا این حاضر جوابیه هم من میگم، من به یه سری از آدم‌ها باید جواب بدم که مرز مشخص بکنم. مثلا اینکه من با شما یه ارتباط کاری دارم، برای مثال همکار من، این ما دوتا سرفیسمون جلومونه داریم کار میکنیم، شما از من مثلا میپرسی که نمیدونم با همسرت دعوات نمیشه، برای مثال اون مرز دارم اصلا دوام میشه، چرا من باید الان بگم برای شما توضیح بدم؟ خیلی قاطع و خیلی جدی میگم که دوست دارم تو فضای کاری حرفای شخصی خیلی نزنیم، مرسی، و کارمو میکنم. و اگه من سه بار این رو بگم اصلا به همکاری که کنجکاوه کلا ول نمیکنه با یه بار دو بار، ولی یه ماه از من میپرسه موقع ناهار موقع هر جایی و من میگم تو محل کار دوست ندارم حرفای شخصی خیلی بزنیم، و همین با لبخند، اتفاقا نیازم نیست من دعوا بکنم و کارم رو انجام میدم، من مرزم رو مشخص کردم، اوکی. ولی یه جاهایی یه سری از حرفا، یه سری از شوخی ها، یه سری از کنایه ها هست که من یه تکنیکی دارم اسمشو گذاشتم تکنیک اقیانوس. میگم اقیانوس میبینی چقدر وسیعه، سنگ پرت میکنن سمتش، سنگ غرق میشه، اقیانوسه که تکون نمیخوره. یه وقتای واقعا ما باید ظرفیت روانی خودمون رو مثل اقیانوسی ببینیم که مخصوصا اگر به دنبال تولید کننده محتوا شدن هستیم، اگر واقعا دوست داریم پیجی داشته باشیم، رسانه‌ای داشته باشیم، معلم باشیم، مشاور باشیم، خلاصه در معرض قضاوت آدم‌ها باشیم، ما باید بدونیم که آدم‌ها از زاویه دید خودشون ما رو نگاه می‌کنن و از زاویه دید خودشون ما رو قضاوت می‌کنن و طبیعتاً از این همه آدم طبق اون نمودار نرمال یه 10% خواهند بود که عاشق ما میشن، اصلا پیرو مکتب ما میشن، 10% که اصلا با قیافه ما حال نمیکنن، با حرف زدن ما کیف نمیکنن. طبیعی اگه آدم نرمالی باشم باید 10% وجود داشته باشن که از من متنفر باشن، اصلا بیان نمیدونم فوش بدن، بیان بگن چقدر قیافت بیریخته، حرف زدن ازش اوکیه، واقعا آدم نرمال این شکلیه. و یه 80% این وسط هستن که باهات خوبن، معمولین. این میشه نمودار آدم نرمال. حالا من باید یه اقیانوسی داشته باشم که این 10% شروع میکنن سنگ زدن، سنگ بیفته تو اقیانوس و یه وقتی اصلا جواب ندم. تو حاضر جوابی اگر من نشستم و مثلا شما یه سوالی میپرسی که نباید بپرسی، شما یه نوعی کنایه‌ای میزنی که نباید بزنی و من نگاه میکنم میبینم خیلی آدم مهم و تاثیرگذار زندگی من نیستین، جایگاه خاص عجیبی تو زندگی من نداره این آدمه که این کارو با من کرده و واقعا همین الانم دلیلی نمیبینم بشینم باهاش حرف بزنم، یه وقتای قوی ترین صحبت و جواب سکوته. ولی با این مدل که از سر قدرت نگاش میکنم، یه لبخند میزنم و بعد با بقیه ادامه صحبت هم میدم، چقدر قشنگتر و راحتتر میکنه زندگیو. و من تو همین دل سکوته دنیا دنیا با اون آدم حرف زدم و فکر میکنم اگر چندین بار این ریاکشن رو از من بگیرن، حتی تو جمع فامیلی که خیلی این اتفاق میفته که حرفای خصوصی میزنن، سوالای خصوصی درآمدت چقدر، این پادکست میسازی پول مولی هم میگیری، نمیدونم سوالایی که بابا چرا میپرسی، الان بپرسی چه کمکی به دنیای تو میکنه واقعا. و خیلی از این جاها رو لازمه که من اولا بلد باشم اگر میخوام جواب بدم چی جواب بدم، یعنی از سر ناچاری نباشه سکوتم، از سر اقتدار و آگاهی باشه. اگر لازمه که جواب بدم بگم که دوست ندارم راجع به این چیزا صحبت کنم، یا بگم بیا راجع به چیزای دیگه حرف بزنیم، با فامیلیم دور هم جمع شدیم، بیا خوش بگذرونیم، ولش کن کار و درآمد و اینا رو، بلد باشم که جواب رو بدم. ولی اگر هم دلم خواست یک جایی سکوتی بکنم که یعنی واقعا دیگه این در جایگاهی نیست که من جواب بخوام بدم. با یه لبخند، یه نگاه، یه سکوت و ادامه حرفام به قسمت های دیگه.
طلا زنده. چند بار من گفتم اینا رو واقعا با طلا نوشت، به خاطر اینکه من ارزش این حرفی که شما میزنی رو درک میکنم و تنها آرزوم این که اون کسی که نگاه میکنه این حرفای شما رو و پسی کلش بنویسه. چون کمک میکنه. ما چقدر آرامشمون رو مثلا روزای جمعه میریزیم به هم، چون یه آدمی رو بعد میدیدیم توی مهمونی دیدیم، هفته ما ریخته به هم
دقیقا.
با دو تا حرف، چون بلد نیستیم با اون کنار بیایم. خیلی وقت عموی آدمه، دایی آدمه، شوهر خاله آدمه، یه شوخی بعد بزرگ همه دیگه، بزرگ خانواده هست، نمیشه چیزی بهش گفت دیگه.
دقیقا.
اگر به همسرت بگی میگه دایمه دیگه چیکار کنم، تو بهترین حالت ها.
بله.
اگه طرف گارد داشته باشه که نه بی خودم کرده، اونجا دو تا مشکل میشه. یه مشکل با دایی طرف. بله. داری الان با همسرت هم مشکل داری. اگر هم کوچیکتری به مادرت میگی یا پدرت میگه مامان جون داییت آدم خوبیه ها، منظوری نداشت، بابا آسایش بچه ریختی به هم.
دقیقاً.
بعد چون داییت اخلاقش گم بوده، ابروش هم پیوسته بوده، 30 سال بعد یه نفری مثل مهرشان میبینی ابروش درشته، ابروش هم پیوسته است، ناخودآگاه از این آدم بدت میاد. میشی هیتر. همینطوره دیگه، همه چی هم ربط داره.
بله بله.
توی این قسمت از صحبت حالا شما خیلی درباره جزئیات گفتید، میخوام درباره اهمیت این که ما با چه آدمهایی نشست و برخاست داریم. و نشست و برخاست دو حالت داره. یه زمان مجبوری، اومدی یه جایی، فیلمبردار، همکارت، رئیست، باید اون آدمی که اونجاست بخوای نخوای هست.
هلو.
و بخوای نخوای باید روز 6-7 ساعت با این سرکله بزنی که خیلی حالت بدی البته. ولی یه زمان با طرف میری چای میخوری، با طرف مهمونی میری، مسافرت میری و این
انتخاب
آدم
میکنی.
انتخابیه، آفرین، انتخابیه. یکم درباره این که چطوری ما آدم هایی که توی حلقه اطرافیانمون هستند میتونن کیفیت زندگی ما، کیفیت ارتباطات ما، آرامش ما رو بالا ببرن یا نابود بکنن صحبت میکنید؟
حتما. دیگه این جمله معروف جیم ران رو همه شنیدیم دیگه، که میگه اون 5 نفری که اطرافت هستن نشون میدن که تو چه کسی خواهی شد. و واقعا برمیگرده به همون بحث ورودی هامون. یه چیز جالب اول تعریف کنم بعد راجبش حرف بزنم. من اوایل راه اندازی کسب و کارم بود که خب من سال 98 تازه کسب و کارم رو استارت زدم. خب دقیقاًم یه ذره که جلو رفت و داشت خوب پیش میرفت خورد به کرونا و برام اصلا یه شوک بزرگ بود که چیکار باید بکنم اصلا، و تمام دنیا توی فریز شدن و ابهامی فرو رفته بود که چیکار باید بکنیم، واقعا چه اتفاقی قرار بیفته. نه، من کلاس های سخنرانی میذاشتم و اختتامیه میگرفتیم، آدم میومد جلوی مثلا 300 نفر سخنرانی میکرد، بعد همش به خودم میگفتم خب سخنرانی رو چطوری میخوای آنلاینش بکنی، اصلا چطوری میشه؟ خیلی جالبه. من اون موقع به این فکر میکردم که فرشته کم کم باید تیم بسازی، کم کم باید کسب و کارش بکنی، از صرف یک مربی بودن و منتور بودن دیگه باید خارج بشی، درخواستا و تقاضاها بالاتر رفته بود. و خیلی جالبه اون موقع من با خودم فکر کردم که اگر تو میخوای مسیر بیزنس وومن شدن، کسب و کار خودت رو داشتن رو استارت بزنی، باید چند تا دوست بیزنسمن بیزنس وومن دورت باشن، اصلا باید حرفاشون رو بشنوی، باید ادبیاتشون رو آشنا باشی، باید ببینی که اونا چه دنیایی دارن. و من یکی از اقدامایی که کردم رفتم یه کلاس کسب و کار و راه اندازی کسب و کار و مدیریت و اینها ثبت نام کردم. هر کلاسی من میخوام برام قبلش مینویسم برای خودم، شاید از دل هم اینا کلی نکته باشه ها، مینویسم که دارم میرم این کلاس که چی. برای خودم اولیش اینو نوشتم که دوستایی پیدا بکنم که کسب و کار داشته باشن. یعنی تازه نقطه 3 برای من این بود که ببینم محتوای راه اندازی کسب و کار چیه. بازم میگم دیتا و اطلاعات الان فراوونه، چت جی پی تی هست، گوگل هست، همه جا تو میتونی دیتا به دست بیاری، آدم نمیتونی همه جا پیدا کنی، هم صحبتی همه جا نمیتونی پیدا بکنی. و من اینو نوشتم و واقعا من یه کلاس 1 ساله‌ای بود که رفتم. الان من همش میگم اگه من اون دوستا رو نداشتم و تا همین الان دوستای خوب من نبودن، واقعا من الان اینجا نبودم. من صرفا میرفتم باهاشون شام و من هنوز اعضای تیم خاصی نداشتم و این آقا مثلا 15 سال بود کسب و کار موفق داشت، این یکی شماره یک مثلا یک تولید یکی از مسائلی تو ایران بود، این یکی خانوم مثلا کسب و کار بسیار موفق بزرگ داشت و من گوش میدادم، واقعا فقط میشستم گوش میدادم و اصلا همین گوش دادن و تو این اتمسفر قرار گرفتن میلیاردها تومن میارزید. چرا؟ چون من الان که همچنان من باهاشون دوستم، همچنان ما هر ماه تقریبا یک بار یه دوره همین کارا فرینان میذاریم میریم بیرون و اصلا هر کدوممون راجبش حرف میذاریم دلمون قنج میره، میگیم وای آخیش یه عالمه آدم امن، یه عالمه آدم موفقی که هیچکس رقیب کسی نیست، همه دوست داریم که من کمک کنم شما موفق شی، شما کمک کنی موفق شه، چون در نهایت هممون با هم موفق تر بشیم، حرفای قشنگ تری با هم داریم. و من الان بهشون میگم که ببین مثلا اولین باری که من اونجا اومده بودم تو از میلیارد داشتی حرف میزدی، من تا صبح نخوابیدم چون اصلا من اون موقع میلیارد رو نمیتونستم باور بکنم، مثلا درآمدم 5 میلیون بود میدونین، و مثلا میگفتش که قرارداد میلیاردی بستیم با فلانی، بعد سر این نکته مذاکره به هم خورد. این برای من یک جهان درس بود، من اینو هیچ کتابی تو هیچ سمیناری نمیتونستم پیدا کنم، این تجربه زیسته یک کارآفرین رو. یا مثلا ایشون میگفتن که من با پرسنلم این رفتار رو کردم و اینطوری شده و کل تیم سمی شدن، این برای من یک جهان درس بود و همین تجربه ها رو گرفتن باعث می شد من کسب و کارم رو خیلی با سرعت تر ببرم جلو. الان همون دوستان بهم میگن فرشته تو راه مثلا 15-16 ساله ما رو واقعا تو 3-4 سال رفتی و من مدیون همین خودم رو می بینم که تو جمع اون آدم درستا خودم رو قرار دادم. سخت بودا، میگم واقعا برمیگشتم خونه تا صبح نمی خوابیدم، یعنی یه احساس عجیب غریبی داشتم که مثلا یه اولا یه حس خاک برسری روحی داشتم که اولا تو چی کار میکنی مثلا با 5 میلیون خوشحالی، خب اینا چی کار میکنن تو چی کار میکنی. دو اینکه میدیدم وای من چقدر راه نرفته دارم که وقتی فقط سر میز آدمای موفق میشینی میتونی این احساس رو تجربه کنی، چون مثلا با دوستای خودت میشینی که از همشون هم موفق تری که فکر میکنی چقدر جلوی ولش کن دیگه، ولی میشنوی این هفته مثلا بین المللی کرده کارشو، اون فلان کرده، این مذاکره اینطوری برده جلو و تو احساس میکنی وای چقدر جاده درازه و من چقدر هنوز اول مسیرم. و همینا به نظر من ذهنیتی از تو میسازه که کمک میکنه خیلی توربو بری جلو واقعا، و این میشه اون تأثیر آدمهای موفق در کناره. چون آدم ها رو انتخاب بکنیم، حتی اگه الان تو فامیلمون توی خانوادمون آدم موفق خیلی نداریم، قرار نیست مثلا حتما اون آدم خیلی موفق عموی من باشه، مثال میزنم ها، تو پادکست قبلی من گفتم مثلا عموی پدر من آدم مهم زندگیم نیست، چقدر کامنت داشتیم که عموی پدر مهم نیست، گفتم بابا مثال زدم، واسه هر کی آدم مهم خودش فرق میکنه، منظورم بر خودم که نبود که. حالا اینجا هم قرار نیست مثلا عموی من خاله من همون آدم موفقه باشه و الان بریم تو نقش قربانی بگیم خب ما که نداریم، ما تو کل فک و فامیلمون آدمای موفق الگو نداریم، اوکی قرار نیست، اصلا همین شروع بکن همنشینی کردن با همین پای همین پادکست نشستن. تو الان سر میز ما نشستی نه؟ یعنی الان شمایی که داری میبینی نفر سوم این میزی دیگه، تو هم نشینی کردی با آدم های این میز، پادکست های زیاد گوش دادن، یه سری فضاها هستش همین الان تو تهران که من خیلی خوشحالم میبینم، فضاهای کتابخانی رایگانه، باشگاه های رایگان کتابخانی، یه سری کافه ها هست که با همدیگه بحث های آزاد را میندازن، میشینن حرف میزنن، یه سری کافه های دقیقا سخنرانی، ما خودمون یه کار جدید که انجام دادیم کافه سخن را انداختیم و آدم ها میان توی کافه تو مجموعه خودمون میشینن با هم بازی های هوش کلامی انجام میدن، دونه دونه پا میشن جلوی جمعیت صحبت میکنن و خب چرا که نه تو این فضاها، یعنی اگر هم الان اون آدم موفق و دور و برتون نیست، یک تو این فضاها خودتون رو قرار بدین و دو واقعا یه جاهای پول بدید که تو جمع این آدم ها باشید، مثل کاری که من کردم. من فعلا برندم اعتبارم نمیرسید به این حد که سر اون میزها باشم، پول میدادم، یعنی میرفتم توی سمیناری، میرفتم توی دوره‌ای، میرفتم توی یک جایی که میدونستم کامیونیتی این افراده و من صرفا تو این جمعه میتونم قرار بگیرم و همین واقعا به شدت میتونه ذهنمونو، رفتارمونو، اشتباهاتی که دیگه ما تکرار نمی کنیم و تجربیاتمون عزیزان بوده رو بگیریم و با سرعت بریم جلو.
شما باورتون میشه من یه دوست سیگاری ندارم؟
آره چرا باورم نشه؟
و خیلی وقتا این رو مثلا به آدم مختلف میگن همین جواب شما رو میدن و جوابی که من دوست دارم بشنوم.
آره طبیعیه، وقتی انقدر رو سبک زندگی سالم تأکید دارین طبیعتا منی که کنارتونم و خیلی ناسالمم دیگه کم کم حذف میشم دیگه.
و میدونید خیلی دوست دارم که مشروب میخورم، دارم دوستایی که مشروب میخورم و برای خودم جالب بود که چرا تو دوستی نداری که الان دارم میگم. میدونید خیلی ها سیگار میکشن، امیدوارم به خودشون نگیرن، چون شما که اینجا نیستید پس منظورم شما نیست. و داشتم پیش خودم آنالیز میکردم که چرا تو دوستایی داری که عادتهای بد دیگه دارن ولی دوستایی نداری که مثلا از عادتهای بدشون، ببخشید خانم بازی، سیگار کشیدن، قمار. و بعد متوجه شدم که اون کسی که مشروب میخوره حالا تفریحش توی یه مناسبتی میخواد بخوره، یه هفته سه بار میخوره، مثلا من ربطی نداره، منو تحت تاثیر قرار نمیده. ولی اون کسی که سیگار میکشه یا ببخشید خانم بازی میکنه یا قمار میکنه آدمیه که خیلی روی رفتارش کنترل نداره. و من دوستانی که ویدیو کوتاه میگیرن اینو ویدیو کوتاه نگیرید، دارید پخش میشه، وایرال میشه برای من. الان این رفته گفته آدم سیگاری یا بدن. و کسی که سیگار میکشه زیاد برای خودش ارزش قائل نیست و من توی اون حلقه نزدیکم دوست ندارم همچین کسی باشه. حالا این که الان گفتم خودم رو شهید کردم، ولی منظورم این که اینقدر انتخابی هم من.
یه چیزی هم من بگم که من یه جایی از یه دوستی شنیدم و خیلی این جمله رو دوستش داشتم، میگفتش که انقدری برای خودمون ارزش قائل باشیم که برای حال خوب خودمون وابسته به هیچ چیزی بیرون از خودمون نباشیم. و این اوج قله عزت نفسه که من اینجا هستم و من میگم من بلدم بدون مشروب، بدون سیگار، بدون قمار، بدون اینا خودم و حالم رو خوب نگه دارم و من به هیچ چیزی جز خودم وابسته نیستم و نیاز ندارم به این برای شاد بودن، به این برای رها بودن، چون که کنترلم اینجاست، دست خودمه. و برسیم به این درجه از تفکر خیلی خیلی فکر خوشگل و قوی کننده ایه و من خیلی ها رو میشناسم که با این طرز فکر کم کم رفتن سمت ترک کردن یه سری عادتهای منفی، چون دیدن که میشه واقعا اون لذتی که تو صرفا از نیکوتین داری کسب میکنی رو میشه تو با مثلا قرار گرفتن توی جمع غنی و حرفای قشنگ زدن واقعا اینجا دوپامینی میگیری که یه وقتای اون نمیده بهت لذتش رو، میدونی؟ جایگزین‌های درست مناسب پیدا کردن یه وقتای کمک میکنه که ما اون لذت رو بذاریم کنار، چون جایگزین قشنگتر با معناتری پیدا کردیم.
بسیار عالی. فرشته جان، ما یه کار جدیدی که توی پادکست میکنیم، از مهمونا میپرسیم که یک سوال از مهمان بعدی بپرسید و شما اولین نفری هستید که باید سوال مهمان قبلی جواب بدید. و مهمان قبلی سوالش این بودش که مزیت رقابتی شما تو کارتون چیه؟
چه قشنگ. مزیت رقابتی ما از اونجایی که حرف زدن تو دنیای تو لحظه لحظه زندگی آدم ها واقعا جریان داره، از لحاظ محتوایی ما واقعا اومدیم تمام فرمول های گفتاری رو خورد کردیم تو شرایط واقعی زندگی آدم ها و فن بیان رو به منظور مجری یا سخنران شدن ارائه نمیدیم، به معنای اینکه واقعا تو دل زندگی با این فرمول ها بتونیم زندگی با کیفیت تری داشته باشیم ارائه میدیم. و اون مزیت شاید این باشه که ما خیلی تلاش میکنیم با گیمیفیکیشن، با بازی سازی، با موقعیت هایی که میسازیم کمک کنیم که آدم ها واقعا بتونن طعم آموزش با لذت رو تجربه بکنن، چون آموزش همیشه برای ما یه ذره تلخی مدرسه رو داره که احساس میکنیم وای باید بشینیم پای درس و کتاب، و ما آموزش رو یه طوری خوشگل و خوشمزه ارائه میدیم که آدم ها معتاد این آموزشه میشن و بعد دیگه نمیتونن از این مسیر خارج بشن.
خیلی از شما سپاسگزارم، گفتگوی خیلی خوبی شد. دوستان جوانتر خوش به حالشون که از این منابع میتونن استفاده کنن. ایشالله در آینده باز هم در خدمتتون باشی.
انشالله. خیلی ممنونم از شما.
خوبتون، دانشتون، انرژی خوبتون، اینا همه باید باشه دیگه.
ممنونم. لطف دارین. مرسی از شما که فراهم کردین فضا.